بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين دیدگاه امیر المؤمنین درباره انسان با همه مدعیان علم در تاریخ فرق میکنه. مدعیان علم مسائلی رو که درباره انسان گفتن و تحمیل به فکر جامعه ها کردن، او رو از حیوان پستر کردن. اما اون چه امیر المؤمنین درباره انسان فرموده، آدمی رو در اوج ارزش معرفی کرده و آدمی رو پایین تر از خدا و بالاتر از همه موجودات دانسته. حرف امیرالمؤمنین هم اینه که هر چه غیر انسانه در زمین، از معدنها، دریاها، چشمها، رودها، رویدنیها، سیفیجات، گوشتهای حلال گوشت، طلا و نقره، درهم و دینار، پول باید خرج انسان بشه. انسان با این عظمت نباید هزینه پستر از خودش بشه. این عاقلانه نیست، این کار درستی نیست. انسان باید اون چه نعمت در دنیاست در حد نیازش هزینه خودش کنه و خودش رو هزینه پروردگار. این حقیقت رو علاوه بر قرآن در بسیاری از خطبه های نهج البلاغه و حکمت‌های امیرالمؤمنین می‌بینید. متنی که امام فرمودن شب گذشته شنیدید یه خط، اصل الانسان لبه، ریشه انسان مغز است، مغز با عقل، با قلب، با روح، با نفس، با صدر فرق میکنه. چون آیاتی که در قرآن مجید این حقایق رو بیان کرده، انسان کاملا درک میکنه که خدا اینا رو با هم هموزن و مساوی نمیدونه. لب یعنی چی؟ یعنی مغز و اندیشه خالص، مغز و اندیشه‌ای که آلودگی نداره. یعنی مغزی که شائبه در اون وارد نشده، شبهه در اون وارد نشده، آلوده نشده، پاک. این ریشه انسان چقدر تعریف بالاست. و عقله و دینه و مروته، عقل در اینجا در کلام امیرالمؤمنین به معنی لغویش باید برگردونده بشه، نه به معنی عقلی که در انسانه. عقل یعنی پایبند، یعنی جلوگیری کننده. لذا عربا اون زمانی که با حیوانات باربر سر و کار داشتن، زانوی شتر رو می‌بستن که اگه صاحبش خوابش ببره شتر فرار نکنه، گیر دوزا نیفته، گیر قاطعان طریق نیفته. اون زانوبندی که به شتر یا به گاو یا به گوسفند یا به قاطر می‌بستن، در زبان عرب اسمش اقال بود. اقال فارسیش میشه پایبند. امیرالمؤمنین می‌فرماید این انسان با این عظمتش و عقله و دینه، پایبندش دینه. یه وقتی یه روایتی رو من دو سه خط شروع منبر خوندم، اندازه نصف صفحه کاغذ، خیلی روایت فوق العاده ایه. همه روایات اهل بیت واقعا فوق العاده است. از منبر که اومدم پایین، یه عالمی، واقعا عالمی که حسابی درس خونده بود، درس میداد، گاهی هم تو تلویزیون میارنش، حرفای متینی میزنه، حرفای محکمی میزنه، با مواظبت حرف میزنه. به من گفتش که این روایت کجاست؟ من تا الان ندیدم. من دو تا کتاب مهم شیعه و سنی رو آدرس دادم، گفتم این روایت تو این کتاب شیعه است، کتابم مال 500 سال پیشه و در فلان کتاب اهل سنت که قدیمی تر از کتابای ماست. من همشو یادداشت کرده بودم چون خیلی پرمطلب بود و پرمایه. جمله اولیش اینه، از رسول خدا نقل شده، المؤمن با ایمان، نه هر کسی، المؤمن لدى الحق اسیر، مؤمن پایبند حق، مثل منافقان، مشرکان، کافران، بیدینا میدان وسیعی نداره. مؤمن اسیر حق یعنی پایبند حق. سراغ هر پولی نمیره چون پایبند داره، حق پایبندش. سراغ هر لغمه نمیره، سراغ هر کاری نمیره، سراغ هر بازی نمیره، سراغ هیچ یک از گناهان کبیرم نمیره، پابند داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اگر یه وقتی، روایت در اصول کافی هم هست، شما دیگه معتبرترین کتابای شیعه رو میشناسید، اصول کافی، نهج البلاغه، اگر هم یه وقتی به علتی مؤمن بلغزه، حضرت می فرماید قلیل زلالو، لغزشش خیلی کوچیکه، کمه، یه لغزشی نیستش که به آخرت خودش لطمه بزنه، به آخرت مردمم لطمه بزنه. حالا تو لغزش می افته اما خیلی کم، قلیل زلالو. تمام مردم مؤمن از زمان آدم، که خود آدم اولی مؤمن بود و قابیل پسرش و حوا همسر آدم و مادر حابیل، شما در قرآن مجیدم خیلی صریح میتونید ببینید که وقتی قابیل حابیل رو تهدید به کشتن کرد، حالا علتش هم امام مجتبی می‌فرماید حسادت بود، بر اثر این صفت ابلیسی شیطانی زشت نابود کننده ارزش‌ها، برادر پدر مادریش رو تهدید به قتل کرد، گفت می‌کشم. حابیل بهش گفت من برای کشتن تو به روی تو دست بلند نمی‌کنم، من اهل ستم نیستم، من اهل تجاوز نیستم، من اهل قتل نیستم، من اهل گناه نیستم. البته کمین گرفت و حابیل رو کشت و اولین خون به ناحق ریخته شده ی جهان افتاد گردن این داداشه. ولی آدم متدین پایبند داره، اقال داره، به قول عربا اهل تجاوز نیست، اهل گناه نیست، اهل معصیت نیست، اهل مال مردم خوردن نیست. نیست. یه عالمی داشته شیعه، 1322 یعنی دو سال مونده بود من به دنیا بیام، در ده کاریز شهر تربت حیدریه از دنیا رفت. عالم درس خونده ای بود و از زمان او، یعنی بعد مرگ او سال 1322 شمسی، بنا به نظر اهل تحقیق آخوندی به نفوذ سخن او و به اثرگذاری منبر او هنوز در شیعه نیامد. تو ده یه منبر برای مردم میرفت، مردم و زناشون و دختراشون و جووناشون و خودشون و 100% آخرتی میکرد. من سال 1347 تربت در یه 3-4 شب منبر رفتم، دعوت هم نداشتم برای منبر، اومدم از تربت برم جنوب خراسان، گناباد و دشت بیاز. یه تعدادی راننده تو شهر منو دیدن، اینا بار که می آوردن تهران، من میدون خراسان منبر میرفتم، میومدن پای منبر، من اونا رو اصلا نمیشناختم، یعنی اونا منو میشناختن، جوانم بودم، ازدواجم نکرده بود. چند تا راننده کامیون دهچرخ و تریلی گفتن ما نمیذاریم بری. 4-5 شب اینجا برای ما منبر بود. گفتم چشم. 5 شب منبر رفتم، خیلی هم جمعیت اومد. یه حسنی که اون 5 شب منبر داشت این بود، کسانی که آخون ملا عباس تربتی رو دیده بودن هنوز زنده بودن، می اومدن پا منبر. بعد منبر خونه یکی این راننده ها که جای من اونجا قرار داده بودن می رفتم، 4-5 تا از اون پیرمردای متدین اهل حال که بر اثر نفوذ سخن آخوند یه معجون الهی شده بودن. یکشون فرش فروش بود، 3 تاشون راننده بودن، یکیشون تو میدون بار بود، یکیشون هم تو بازار تربت حیدریه بود. اینا اون چه که از آخون دیده بودن شبا بر من تعریف میکردن. یعنی اگر غیر اونا که آخوند رو دیده بودن و با اخلاق و ایمان و زبان او تربیت شده بودن برا من داستاناشو میگفتن، من باورم نمیشد. خیلی سخت بعضی از کارای اولیاء خدا رو آدم باور بکنه، خیلی سخت. مثلا یه مطلبی که برای من گفتن که بعدن دیدم پسر آخوند که از روحانیون معتبر کل کشور بود تو شرح حال پدرش نوشته، حاضر نبود بیاد شهر زندگی بکنه، اما هر رومی اومد شهر به 50 تا 60 تا 70 تا طلبه درسای بالا رو میداد. این اومده بود ادر خونش، ده کاریز که من اون ده رفتم تو اون خونم، رفتم اتاقای اونجا رم دیدم. اگه باورتون بشه اون خونه نور میبارید، نور. ایشون دقیق ارزیابی کرده بود از در خونش در ده کاریز تا تربت چقدر راهه، به طور یقین به دست آورده بود 15 کیلومتر. درست هم بود، من با ماشینم که از شهر رفتم ده برای دیدن خونش 15 کیلومتر. یه نشونه وسط جاده گذاشته بود، نه وسط جاده رفت آمد و تو بیامون بغل جاده. هر روز صبح سوار اولاغش که می شد، اون خیلی سخت ماشین گیر می اومد، سر 7.5 کیلومتر از اولاغ پیاده می شد، 7.5 کیلومتر اولاغ رو بدون اینکه خودش سوارش بشه می آورد تربت، نصف راه رو سوار می شد. میگو این اولاغ حق استراحت داره، این اولاغم خسته میشه، این اولاغم علف میخواد. من اگه بخوام از ده کاریز تا تربت تمام 15 کیلومتر رو سوارش بشم، فشار بهش بیاد، به پشتش، به روحیش، به علفش، قیامت گرده جواب دادن خدا رو در دادگاه الهی نداره. تا روزی که مرد، زمستون و تابستون، یعنی اون منطقه نیمت برف میومد، ایشون برای درس دادن با این اولاغ میومد، اولاغ 7.5 کیلومتر برف و با سومش پاش میشگافت، سر 7.5 کیلومتر مرحوم آخون پیاده می شد، خودش با پاهای خودش را رو با می کرد. یکی از چیزایی که برام گفتن، باز روایت پیغمبر رو بخونم، عجب روایتیه. المؤمن لدى الحق اسیر، مؤمن در کنار حق پایبند داره، از حق تجاوز نمی کنه. می گفتن آخوند کشاورزی می کرد، چون درآمدش به خرج زندگیش می رسید پول منبر نمی گیره. من همیشه آرزو داشتم یه طلبه باشم که از منبر پول نگیرم. نمیدونم چی شد، محل درآمد دیگه‌ای برای زندگی نداشتم، بل اجبار تو درآمد از طریق منبر افتادم و سختم هست برام. با لطف خدام 55 سال هر جا منو دعوت کردن اسم پول نبردم، کدام هرچی که پروردگار حواله کنه و قمر بنی هاشم به دستور ابی عبدالله تو دفتر محرم سفر و مارمزون بنویسه همون به من میرسه، بیشتر نمیرسه. خب خیلی شهرها منبر رفتم، خیلی جلسات تهران منبر رفتم، حق و زحمه منبر رو خوردن ندادن. خیلی هاشون مردن، خیلی هاشون هستن. منم همون وقت که منبر ده شبه ده روزه تموم میشد میدیدم هیچی ندادن، میگودم خدایا اینا به من مدیون نیستن ها. برای چندر قاسپول قیامت اینا رو به دادگاه نکشی که ایشون در رو معلمی کرده، چرا حق معلمیشو ندادی؟ من طلبی ندارم. آخوند کشاورزی داشت، خیلی عجیب تعریف میکردن دوستان اون سال 47، میگفتن اگر تو زمین کشاورزی خودش از سر کرتا با گیوه را میرفت و حس میکرد که 5 مثقال 6 مثقال خاک کشاورز بغلی تای کفشش مالیده شده، بیل رو کولش بود، در جا از زمین خودش یه بیل خاک به درد خور میکن میریخت تو زمین بغلی، به خاطر اینکه از خاک اون زمین مثلا 2 مثقال مالیده شده به کف کفشش. اینو میگه پیغمبر، المؤمن لدى الحق اسیر، مؤمن کنار حق پایبند حق، حتی یه ذره خاک، یه ذره خاک. من بچه بودم خیلی علاقه داشتم به منبرهای خوب، نمیفهمیدم منبرهای خوب رو، منبرهای معمولی رو، اما علاقه داشتم. یه وقتی 6-7 سالم بود یه عالمی چهره الهی داشت، سید بود، محاسن بلندی داشت، نورانی بود، این ما رمزون منبر میرفت، من میرفتم پا منبرش، یه داستان عجیبی رو رو منبر او گفت که بعداً خود من در کتب رجال شیعه داستانو دیدم، دیدم در شهر اردبیل. من مختصرشو میگم، داستان مفصل. یه باغدار، باغ آبادی داشت، یه رو تو باغش کار میکرد، این کشاورز اردبیلی، گرم بود، گفت این نزدیکامون همه با هم شریکیم، یه چاله کندیم آب توشه، برم یه تنی به آب بزنم. رفت تو آب، از جویی که آب می اومد و از اون بر رد می شود، یه دونه سیب اومد تو استخر، دلی سیب خوبی هم بود، ولی سیب باغ خودش نبود، از باغ دیگه اومده بود. سیب و برداش خورد، خیلی پشیمونش، سریع اومد بیرون، خودشو خوش کرد، لباساشو پوشید، دنبال جوی آبو گرفت، رفت اون باقی که این نصیب رو داشته پیدا کرد، اومد پیش صاحب باغ. حالا عیبی هم نداشته، سیب افتاده آبو برده، حالا خورده، حروم نبوده، ولی تقوای قدیمی های ما، پا پایبندی قدیمی های ما صاحباغ رو پیدا کرد که این نوع سیب مال این با بهش گفت آقا من گرمم بود تو استخر بودم جوی آب یه دونه سیب رو برد من دنبال این جوی اومدم رسیدم به باغت معلوم میشه که این سیب مال درختای تو من سیب رو خوردم منو حلال کن گفت جوان من حلالت نمی کنم اصلا گفت چرا انقدر سخت گیری خب من 10 تا سیب میارم به جاش گفت نه من حلالت نمی کنم اصلا تو جوانی 22 سالت بعد بیه دختر منو بگیری دوماد من بشی تا من حلالت کنم گفت باش بهش گفتم و دختر منم کوره هم کره هم شله و هم دستش کار نمی کنه گفتش که خساب باق این دختر به چه درد من می خوره گفت باید بگیر از ترس خدا و قیامت و یه دونه سیبی که خورده حاضر شد گفت باش شب عروسی عروس خانوم رو بردن تو اتاق داماد داماد دید چشم عروس مثل برق می درخش نفس آهسته رو می شنوه زبونش خیلی خوب حرف میزن دستش خیلی قویه پاش خیلی خوبه از هجله اومد بیرون پدر زنه اونو نرفته بود گفتش که من تو نگفتی این دختر کوره کره لاله شله این که اون نیست که تو گفتی گوه همونه دختر من چشمش دنبال نامحرم نیفتاد گوشش دروغ و غیبت و تهمت نشنید دستش به خطا نرفت با قدمش مجلس گناه نرفت مال تو یه سال بعدم خدای اولادی به این کشاورز بی سواد داد و این خانوم اسم بچه‌شونو گذاشتن احمد البته این احمد پیغمبر نبودا بچه کشاورز بود صلوات نداشت اسمشو گذاشتن احمد بعد 8-9 سالش که شد این احمد به پدر مادرش گفت من میخوام برم درس دین بخونم گفتن با کمال میل کجا میخوای بری درس بخونی گفت نجف از اردبیل برم نجف رفت پدر مادرم با کمال میل حاضر شدن رفت نجف بعد 23-24 سال این بچه تبدیل شد به وجود مقدس ملا احمد اردبیلی که یه بار به شاه عباس یه نامه نوشت که صاحب نامه مظلوم به نظر میاد کارشو درست کن شاه عباس گفت این نوشته مقدس اردبیلی رو تو کفن من بذارید که من قیامت به خدا بگم حرف مرجع تقلید رو گوش دادم کتابای عجیبی هم نوشته یکیش احکام الآیات خیلی کتاب مهم این مؤمن المؤمن لدى الحق اسیرون اما اونی که مؤمن نیست هیچ پابندی نداره هیچ تو زنا میفته، تو ربا میفته، تو تهمت میفته، تو قصد میفته، تو دزدی میفته، تو آدم کشی میفته، تو جنایت میفته، چون اقال نداره، پابند نداره. اصل الانسان لبه و عقله دینه و مروته حیث و یجعل لنفسه. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفسم شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. اونا نمیدونم شرفایی با خدا میزدن، ولی ما اگه بخوایم با خدا حرف بزنیم که خدا بگه راست میگی، درست میگی بنده من، باید به پروردگار در این ایام شهادت زین العابدین بگم از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندام به حق هشت و چارت زما بگذر، شطر دیدی ندیدی. واقعا برادران و خواهران زین العابدین نمیتونست بدن رو دفن کنه، چون میدید هر جای بدن رو بلند کنه جای دیگه بدن به پوست آویخته میشه. فرمود از خیمه های نیم سوخته ما یه حسیر بیاری. آروم آروم حسیر رو زیر بدن کشی که به بدن ضربه نخوره. من از قول شما از بنی امیه میپرسم، مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم؟ بدن بابا رو با حسیر بلند کرد، سرازیر میان قبر کرد، همون جایی که دستتون رو چند رو دیگه خدا میگیره میبرتتون. بیابان نشینا هر چی معطل شدن دیدن از قبر بیرون نمیاد، خم شدن، زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرونشو بردن، لحد چین خاک ریم. خاک رو یه مقدار آب پاشید و با کف دست صاف کرد که بشه روش بنویسه یا اهل العالم. هازا قبر حسین ابن علی ابن علی. اهل عالم ممکن از من بپرسین این کدام حسینه که دفنش کردیم؟ دنبال جمله نوش الذی قتلوه اجشو. بابای منو بالا به تشنه سر برید.